بسم الله الرحمن الرحیم. منازل السائرین صفحه 358 سطر اول، باب الرضا. قال الله تعالی ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا. لم یدع فی هذه الآیه للمتسخط الیه سبیلا و شرط للقاصد الدخول فی الرضا. عادت مصنف اینه که در صدر هر بابی آیه مناسب رو ذکر میکنه و مختصری در باره اون آیه توضیح. در این آیه که ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا هست، ایشون اینطور میفرماد که خداوند دستور رجوع داده به نفس، یعنی وقتی قوس نزول رو طی کردی دوباره قوس صعود رو طی کن، به سمت ربت بیا. ولی وقتی آمدی و رجوع رو شروع کردی، در صورتی در این رجوع موفق میشی که این شرط همراهت باشه، راضیتن مرضیه. یعنی باید رضا داشته باشی، که اگر رضا داشته باشی نتیجهش این میشه که مرضیم باشی. خب وقتی خدا شرط کرد که با رضایت باید بیایی و رجوع مشروط به رضایت، معناش اینه که اگر کسی راضی نباشه بلکه متسخط باشه، این راهی به سمت خدا و سبیلی الالله نداره، یعنی نمیتونه رجوع کنه، در قوس صعود به کمال نمیرسه. پس رضا شرط رجوع کردن و موفق شدن در رجوعه. میفهمد که این مسئله روشنه. اگر چیزی مشروط باشد به امری و اون امر فوت شود، یعنی شرط فوت شود، اون مشروط دیگه معدوم میشه، کارایی نداره بلکه معدوم میشه. در اینجا هم رجوع الالله مشروط شده به رضایت. حالا اگر کسی رضایت نداشت، یعنی شرط رو نداشت، مشروط برای او معدوم است، یعنی موفق به رجوع الالله نیست. نه اینکه رجوعش ناقص میشه، اصلا رجوع تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین سخط باعث سقوط میشه و مانع رجوع الالله میشه. حالا سخط چه معنا داره؟ سخط میتونه سخط بر قضا و قدر باشه، چون سخط بر خدا این خیلی بعیده انجام بگیره. خیلی انسان باید انحراف داشته باشه و غافل باشه تا بتونه سخط علالله پیدا کنه. ولی سخط بر تقدیرات چرا اتفاق میفته؟ اگرچه سخط بر تقدیراتم تعقیب کنید، آخر سر منتهی میشه به سخط علالله. ولی خب اون سخط علالله تقدیرات جرأت کمتری لازم داره، احتمال وقوعش بیشتره. خب ایشون یعنی از آیه این چنین برداشت میشه که اگر کسی سخط بر تقدیر دارد، یعنی کاری رو که خدا نسبت به او انجام داده نمیپسنده، این شخص رجوعش رجوع کامل نیست، به کمال نمیرسه. خب خیلی انسان ها رو ملاحظه میکنی، مریض میشن ناراحتن، بی پول میشن ناراحتن، یه مصیبت دیگه برشون اتفاق میفته ناراحت میشن. اینا همون مصداق متسخط علالله هند، یا متسخط علا افعال الله هند. اینا رجوع در رجوع موفق نیستن، ولو داره فکر میکنه رجوع میکنه، ولی یه رجوع طبیعی داره انجام میگیره، رجوع الهی نیست، ولذا تأثیر کمالی براش نداره. عمرش داره میگذره، همین ترکیبات نباتی و حیوانی و اینها که به صورت عادی داره انجام میشه اینو داره انجام میشه، ولی روحش به کمال نمیرسه. علت همینه که شرط همراه نیبرده. این شرط حتما باید باشه. بعد مصنف به این مقداری که من عرض کردم اکتفا نمی کنه. نمیگه باید راضی باشه به تقدیر، خیلی بالاتر از این رو توقع داره. میگه باید منسلخ بشی از اختیار خودت، یعنی هیچی نخواهی، نه اینکه ضد خواست خدا رو بخواهی. اون چه روشنه که امر باطلیه، همین خواستن تو هم باطله. تو هیچی نباید بخواهی، منتظر باشی خدا چی برات میخواد. این میشه رضا. و وقتی که مصیبتی بر تو آمد و تو وارد شد، بدانی که حکیم این کارو کرده. تازه شکرش هم بکنی که به نفع تو داره عمل میکنه، هیچ وقت خدا به ضرر عبدش کار انجام نمیده. منتها ما این کار رو ضرر تلقی میکنیم. خب پس بنابراین ما باید برای رجوع الله این شرط رضایت رو داشته باشیم. اگر متسخط الله باشیم یا متسخط علی افعال الله باشیم یا حتی خود غلیظترش کنیم، حتی خواسته‌ای داشته باشیم، به اون نتیجه مطلوب که کمال و رجوع الله نمیرسیم. صفحه 358 سطر اول، باب رضا. قال الله تعالی خطاب به نفس، ارجعی الی ربک راضیت مرضیه، که این مرضیتن رو میشه نتیجه راضیتن قرار داد. اگر تو راضی باشی به این نتیجه موفق میشی که مرضی هم باشی. لم یدع فی هذه الآیه، یعنی لم یترک للمتسخط، الیه رو متعلقه به متسخط نگیرید. الیه متعلقه به سبیله نیست که بد میاد، ضمیر الیه هم برمیگرده به خداوند. متعلق متسخط رو ذکر نکرده، متسخط علالله یا متسخط علا افعال الله، اینا رو نگفته. ترک نکرده در این آیه برای شخص متسخط، ترک نکرده سبیلی الالله تعالی را، یعنی هیچ راهی برای رسیدن به خدا برای متسخط نیست، همه راه‌ها برای او بسته است. و شرط للقاصد الدخول فی الرضا، قاصد یعنی قاصد الی رجوع، شرط کرده برای کسی که قصد الی رجوع کرده، شرط کرده که باید اول داخل در رضا بشی بعدن اقدام به رجوع بکنی. بدون رضا وارد رجوع نشو که بیفایده است. شارح در توضیح این عبارت مصنف میفهمد یعنی امر النفس به رجوع، خدا امر کرد نفس رو به این که رجوع کن، یعنی این چنین نباشد که در دنیا بمانی، اشتغالات دنیایی یا اهمال خودت و تنبلی خودت تو رو از رجوع باز داره. چون سه جور، سه تا مانع ما سر راهمون داریم برای رجوع. یه مانع عناده که این مانع بسیار قویه، کفار مبتلا به این مانع هست، عناد دارن لذا به سمت خدا نمیرن، رجوع نمی کنن. یه مانع اعراضه، عناد نیست، اعراضه. اعراض به این معنا که ما مشغول یه کاری میشیم و از رفتن به رجوع غافل میشیم. مثلا کسانی که دنیا زدن، دلبسته به دنیا، اینا به فکر رجوع نمیافتند، چون حواس پرتی دارن، اشتغال فکری دارن، دیگه فرصت این که رجوع الله پیدا کنن ندارن. گروه سوم کسانی هستن که مبتلا به اهمالند، یعنی مشغول دنیا نیست، ولی یه آدم سست بی اراده است، تصمیم نمیگیره اقدام کنه، همینطور داره زندگیشو میگذرونه. که داریم افراد این چنینیه که هیچ بهره از دنیا هم نمیبره، ولی برای آخرش هم کاری نمیکنه، همینجور ول داره تو کوچه بازار راه میره. این ستا مانعه، یکی اهمال، یکی اعراض، یکی عناد، این ستا مانعه از رجوع. حالا در اینجا به ما امر شده رجوع کنید، رجوع کنید یعنی این ستا رو کنار بذارید. ولی کنار گذاشتن این ستا کافی نیست. شرط هم کرده که بعد از این که این ستا رو کنار گذاشتید، مانع رو برداشتید، شرط کرده که رجوع رو با این شرط انجام بدید و بدون این شرط رجوع اثر نداره. پس ما ابتداً باید مانع رو کنار بذاریم تا تحت تا مخاطب واقعی به این امر بشیم. همه مخاطبند، ولی مخاطبی که عمل میکند مخاطب واقعی است. ما اولا باید خودمون رو مخاطب واقعی بر این آیه بکنیم. بعد که مخاطب واقعی کردیم دستور میرسه به رجوع، رجوع رو هم خود آیه مشروط کرده، پس ما باید رجوع رو با شرط شروع کنیم. امر النفس به رجوع و قید الرجوع به رضا، فیکون رجوع مشروطن به رضا. این صغرا کبرا این است که هر جا چیزی مشروط شد به شرطی، اگر اون شرط فوت شود مشروط هم فوت می شود، چون قوام مشروط به شرطه. اگر اون قوام رو مقوم رو که شرطه بگیریم، دیگه مشروط هم که مقومش از دست داده از بین میره و گرفته میشه. این کبرا این کبراست ولی معلق به شرط عدمون انده عدم شرط. عدمون یعنی معدومون، انده عدم یعنی انده عدم شمس، انده عدم شرط. اگر شرط معدوم شد، این معلق به شرط هم معدوم میشه، یعنی معلق به شرط یعنی مشروط. فکنهو قالا، گویا خدا اینطور گفته، لا سبیل لکه، یا لکه چون خطاب به نفسه لکه میخونی، لا سبیل لکه الا رجوع الى ربک الا برضا. هیچ راهی نداری جز رضا. اگر رضا نداشتی تمام راه ها بر تو بسته است. پس درست گفته که لم تدع الیه سبیلا، یعنی هیچ راهی رو ترک نکرده، هیچ راه باقی نذاشته، همه راه ها رو بسته اگر شخص راضی نباشه. فاذا لا سبیل للمتسخط الى رجوع، الى رجوع متعلق به لا سبیل بگیرید. متسخط راهی به رجوع الیه تعالی ندارد و راهی در دخول، بله، و دخول فی الرضا شرط للقاصد الى رجوع الیه تعالی. دخول در رضا شرط است برای کسی که قصد کرده رجوع الی الله. این تموم شد. مطلب بعدی اینه که رضا چیست؟ اول گفتیم رضا مکلفون بهه، ما تکلیف شدیم که به این صفت متصف بشیم. این اول گفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که اصلا رضا چی هست که اتصاف به او واجبه. بعد از این که رضا رو بیان میکنیم توضیح میدیم که این رضا چند درجه دارد. میفهمد که انسان موظف است که وقوف پیدا کند عند مراد الله. وقوف پیدا کردن به تعبیر فارسی یعنی هماهنگ بشه با مراد، از مراد تجاوز نکنه، نه به این سمت نه به اون سمت، نه خارج بشود به سمت کوتاهی نسبت به مراد، نه خارج شود به سمت تجاوز از مراد، بلکه پا به پای مراد پیش بره. به قول ایشون وقوف کند با مراد، یعنی قدم نزنه این ور مراد اون ور مراد، کنار مراد بیسته، مراد الله رو کاملا رعایت کنه. و این وقوفش هم وقوف صادق باشه، ادعای وقوف به درد نمیخوره، عمل کردن به وقوف مهمه. بله ادعا کنه، پیش خودم اعتراف کنه که من راضیم به رضای تو، این کافی نیست، بلکه اون وقتی که مصیبتی میاد باید این راضیم به رضای تو رو نشون بده، یعنی عند مراد الله وقوف کنه، هیچ طرف این طرف اون طرف نره، یعنی هیچ ذره‌ای به سمت مراد خودش مایل نشه، همش مرادش به سمت خدا باشه. و رضا اسمون للوقوف صادق. هی سما وقف العبد، اینجا شاره این وقوف رو میبره تو باب سلوک. یعنی اگر کسی داره سلوک میکنه، فرض کنیم رسید به فلان نقطه از مسلک، در همون جا چون خدا براش اون نقطه رو خواسته، این وقوف کنه در همون نقطه. وقوف کنه یعنی بلند پروازی نکنه. اگر لازم باشه و این آدم لایق باشه، خدا او رو جلو میبره. این در همون رتبه خودش مکس کند و در به همون رتبه راضی باشد، دنبال خواسته خودش نباشه. نگه چرا خداوند دیگری رو اینقدر سریع موفق کرد به تی کردن و منو بتید داره موفق میکنه. اینو نگه. هر جا خدا براش خواست، هر جایی رو که خدا براش خواست، اون هم همون جا رو بخواد، بدون این که انتظار مقدم شدن یا مؤخر شدن داشته باشه. حیثما وقفه یعنی هر جا که متوقف شد، هر جا بود، همون جا رو راضی باشه، هیچ جلوتر یا عقبتر نره. البته نمیتونه جلوتر عقبتر بره، به خواستش عرض میکنیم جلوتر عقبتر نره، ولی وقتی توی این مقامی هست، مقام رو خدا باید بده. این که خودش نمیتونه از خودش برای خودش مقام درست کنه. ما میگیم تو خواستش فکر نکنه اگر بالاتر بودم چی. این تو خواستش اون بالاتری رو نیاره، ولی تقدم و تأخر تو عمل، تقدم و تأخر تو اون کمالی که خدا بهش میده دست خودش نیست. لیاقتش رو نشون بده، خدا بهش میده. حیث ما وقف العبد، هر جا که عبد متوقف شد اونجا بمونه. بمونه یعنی چی؟ یعنی لا یلتمس متقدمن ولا متأخرن، درخواست تقدم و تأخر نکنه. همچنین لا یستزید و مزیدن، دنبال اضافه رتبه نره. نگه این رتبه برای من مثلا کمه، من مزید بر این رتبه رو میخوام. همون رتبه‌ای که خدا بهش داده به همون قانع باشه، فردا اگر لازم بود خدا او رو به رتبه جلوتر میبره. ولا یستبدل حالن، انتظار در پی تبدل حال نباشه. حال اگر عوض شد شد، اگر هم نشد این در پیش نباشه. لا یستبدل از باب استفاله و معنای طلب رو افاده میکنه، یعنی طلب نکند تبدیل حالی رو. هر حالی که خدا بهش داد همونو راضی باشه، انتظار و آرزوی تبدیل اون حالو نداشته باشه.
استاد، این که انسان دچار رکود میکنه، سکون داره تشکیل میکنه، انسان باید مقامات حالا معنوی و یا مادی و هرچی که باشه زیادش رو بخواد.
آیا اگر من دست به کار نزنم و کارو به خدا واگذار کنم که اون کار انجام بده، من رکود میکنم؟ آیا من خودم اگر اقدام کنم پیش میرم؟ اگر اقدام نکنم واگذار کنم به خدا و خدا منو پیش ببره، رکود گرفتار میشم؟ مسلم اونجا قوی تره، این رکود نیست. ببینید، وظیفه من اظهار لیاقته، همین اندازه، و من در این وظیفه نباید کوتاهی کنم. این رکودی که شما میگید در صورتی که من در این وظیفه کوتاهی کنم، من باید اظهار لیاقت بکنم. اظهار لیاقت به تحصیل علم هست، اظهار لیاقت به اعمال حسنه هست. این اظهارات باید بشه. یه سالک نباید بشینه تو خونه، اون که اصلا مطلوب نیست. این سالک باید سلوک خودش رو انجام بده، ولی خداوند بهش یه درجه میده در مقابل این سلوک. قر نزنه، اعتراض نکنه، اون درجه رو نگه کمه، هر چی بهش دادن قانع باشه. بدونه که خداوند حکیم داره به او جزا میده، خداوند حکیم کم نمیده، متفضل هم از تازه زیاد هم میده.
خدا هر مقامی رو که اعطا بکنه، این تو ارادش اینه که بیشترش رو بخواه، مقام بالاترش رو بخواه.
خواستن معنیش این نیست که راضی نباشد به کار خدا. عیبی نداره راضی باشه به کار خدا، در اینات بخواد. بخواد یعنی چی؟ یعنی از خدا بخواد که توفیق بهش بده، که من لیاقت بیشتری رو اظهار کنم، نعمت بیشتری رو جذب کنم. ولی اگر خدا بهش نعمتی داد نگه چرا این کمه. مثلا فرض کنید خبر از غیب، مثلا این یه نعمته خدا به بعضی عطا میکنه، این یه جا ازش سوال میکنه نمیتونه خبر از غیب بده، میاد جلو به خدا میگه خدایا این همه زحمت کشیدم عبادت کردم، حالا درست بود که در جمعی که از من تقاضای خبری میکردن خبر در اختیار من نذاری؟ خب این اعتراض به خداست. خب نذاشت، حتما یه جهت داره نذاشته، شاید میخواسته تو ادب کنه که گرفتار تکبر نشی. ولی یه جا خبر دادی همه خوششون آمد از تو تمجید کردن، یه جا دیگه جلوتو میبنده که تو متکبر نشی، فکر نکنی دست خودته، بدونی دست خداست. اینجور جواب ببینید، پس ما ناچاریم این اعمال انجام بدیم و این اعمال انجام میدیم. اعتراض نباید بکنیم، نگیم خدایا شأن من بالاتر از این بود، یا جزایی که به من داده میشد بالاتر بود، علل خصوص که تو متفضل منانی. اینم گاهی میگیم خدای تو با اینکه متفضل منانی جواب ما کم دادی. اول خدا تمجید میکنی بعد میگیم چرا به من کم دیدی. اینم خب اعتراض دیگه. اینا نباید باشه و الا تلاش مسلم باید باشه. اینکه آدم رو راکت بار میگیره نه، این چنین نیست. اتفاقا نه که ما میبینیم خداوند هی به ما توجه داره، هی داره به ما یه چیزای افاضه میکنه، هی شایختر میشیم که عمل بهتر، کسب علم بیشتر. اصلا آدم رو به حرکت میندازه، آدم به شادابی میندازه. این چنین نیست که رکود بیاره. بله رکود در اعتراض، اعتراض نباید بکنیم. اصلا نفی در اعتراض، نه رکود. و هو من اوائل مسالک که اهل خصوص و اشق و حل الامه. رضا رو می فهمد که دارای دو تا حالت نسبت به گروهی، حالتی دارد نسبت به گروه دیگر، حالت دیگر دارد نسبت به اهل خصوص، یعنی اونایی که تو مسیر سلوکند و یه مسیر زیادی رو طی کردن و آدم های لایقی شدن، نسبت به اونها تازه اول راهه. با اینکه مراحل سختی رو پشت سر گذاشتند، این تازه اول راهشونه. یعنی بدون این نمیتونن سلوک رو داشته باشن. حالا درسته در اوائل سلوک داشت و حالا به درجه رضا نرسیده بود، ولی درجه دیگر داشت، توکل رو داشت، ثقه رو داشت، یه چیزایی داشت. حالا الان میرسه به درجه رضا که در درجه رضا حتی در دلش هم عبور نمیده که کاش این چنین میشود. حتی در دلش هم عبور نمیده، نه به زبان نمیاره، نه اینکه اقداماتی نمیکنه، بلکه حتی در دلش هم خودتون نمیده، کاملا خودش رو از اختیار منسلخ میکنه، تمام اختیار به تمام من و دست خداست. این اول راهه. اما برای عوام، برای عوام حالتی دیگر داره، صفتی دیگر داره رضا، با اونی که خیلی مشقت داره. رضا خیلی مشقت داره، چون رضا گذشتن از تمام بهرمندی های تخیلیه. یعنی ما حضوری داریم، بهرمندی‌هایی داریم، این رضا با این بهرمندی‌های ما نمی‌سازه، با بهره‌هایی که ما توقع داریم، یعنی بهره‌های حیوانی، بهره‌های انسانی که داره از جانب خدا میاد، چون دارم رجوع میکنم با شرطم دارم رجوع میکنم، بهره‌های انسانی از جانب خدا میاد. ما عوام بهره‌های حیوانی داریم، دست کشیدن از بهره حیوانی برام سخته و رضا ایجاب میکنه دست کشیدن رو، پس رضا میشه سخت. بنابراین جز سخت‌ترین کارها برای عوام رضاست، ولی همین رضایی که جز سخت‌ترین کارها برای عوامه اول راه هست برای خواص. و هو یعنی این رضا من اوائل مسالک اهل خصوص، جز اون ابتدایی ترین اقداماتی است که اهل خصوص باید داشته باشن. ولی همینی که جز اوائل مسائل خصوصه اشق دها علل عامه، یعنی اشق المسالک است بر عامه، بر افراد عام عامی از همه چی سختره، ولی بر افراد خاص ابتدای راهه. شارح این دو خط و نصف رو توضیح میده. المراد من وقوف صادق وقوف مع مراد الله. خب این معنی وقوف بود، وقوف با مراد خدا، یعنی همراه باشیم با مراد خدا و همون جایی که همون چیزی رو که خدا اراده کرده همونه بخواییم. از این مراد خدا انحراف و تمایل پیدا نکنیم، یعنی درست بایستیم کنار مراد خدا و زیاد و کمش نکنیم. این معنای وقوف بود. اما معنای وقوف صادق چیه؟ کلمه صادق چه معنایی داره؟ میفهمد به حیث لا یخالجه و ارادت و من، حتی اراده ای از خود این انسان سالک درش خلجان نکنه. خلجان مقوله به تفکیکه، یه خلجان هاییست که آدم متوجه هست، شاید خودش هم این خلجان رو درست میکنه، به تفسیر شروع میکنه به تخیل کردن. اما یه خلجان خیلی ضعیفه. آیا به طور کلی یا ایشون به طور کلی داره این خلجان رو نفی میکنه؟ میگه شخص عارف باید این خلجان رو به طور کلی ترک بکنه تا گفته شود که وقوف صادق دارد، یعنی حتی مراتب نازل خلجان هم در ذهنش نیاد. بهش الله خالجه و ارادتون منه، یعنی اراده از خودش در اون باطن خودش جنبش نکند. ولا یعارضه داعیتون و اختیارون، معارضه نکند با این مراد خدا انگیزه و اختیار عبد. اون لای خالجه رو زمیرش رو برگردونیم به عارف، میتونی زمیرش رو برگردونیم به وقوف. این وقوف را خلجان نکند، یعنی خلط پیدا نکند با اراده از این سالک، اراده سالک با این وقوف مخلوط نشه، وقوف وقوف خالص باشه. ولا یعارض این وقوف رو داعیتون و اختیارون، یعنی در عرض این وقوف داعی اختیار نیاد. ولا یتریه ترددون، بر این وقوف تردد عارض نشه یا بر اون سالک تردد عارض نشه، حتی تردیدم براش پیدا نشه. تردد من اینجا من تردید گرفتم، البته تردد من رفت آمدم میتونید بگیرید، یعنی نه به سمت مقدم بره نه به سمت آخر، اصلا ترددی نکنه. ولی این احتیاجی نیست این جور معنی بشه، چون لایل تمیسه متقدمن بلا متاخرن این مفاد رسون دیگه لازم نیست تردد به این معنی بگیریم. تردد همون معنی شکه. و هو المقام المطلوب، همین رضا مقامیست که ابی یزید طلبش کرد. آنجا که بهش گفته شد ما تورید، گفت اریدن و ارید، اریدن میخواهم، یعنی طلب میکنم، طلب میکنم که چیزی نخواهم. مقام رضا رو طلب کرد. در این عبارتش مقام رضا مطلوب او بود، مطلوب او بود یعنی خواسته بود. و من و حیث ما وقف، در کلام مصنف حیث ما وقف داشت، این حیث ما وقف عامه. البته عرض کردم مربوطش کرده به بحث سلوک، ولی در هر صورت یه مطلب کلیه. چه سالک چه غیر سالک باید وقوف داشته باشه و امراد الله. اما این که داره اختصاصش میده به سالک به خاطر اینکه به این وقوف صادق سالک عمل میکنه. اون شخصی که مدعیه اون دیگه عمل نشده، در واقع اون سالک داره واقعا عمل میکنه. لذا بحثو برده تو سلوک. و معنا هیسما و قفل عبد معناش اینه فی ای حال و فی ای مقام اوقفه الله تعالی و اقامه، در هر حالی و در هر مقامی که خدا متوقف کرد این سالشو، در هر حالی که متوقفش کرد و در هر مقامی که بر پایش داشت، لا یختار حالا علی حال و مقاما علی مقام، ترجیح نمیدهد حالی رو بر حالی، همونی که خدا خواست براش ترجیح داده و اختیار نمیکنه، انتخاب نمیکنه، ترجیح نمیده مقامی رو بر مقامی، بلکه همون مقامی که خدا بهش داد همون رو قبول داره و دلش هم به همون مقام خوشه. لنسلاخی یعنی اختیاری، چون چنین انسانی از اختیار خودش بیرون کشیده شده، یعنی خودش رو بیرون کشیده از اختیار و بر خودش اختیاری قائل نیست. تا با کمک اون اختیار حال و مقامی رو طلب کنه، پس چون اختیار نداره در همون کنار مراد الله هم میسته، جلو عقب نمیره. ولا یلتمس متقدما ولا متأخرا، معنیش اینه لا یطلب تقدم در سلوکش را الا ما وقف علیه، متعلقه به تقدمه، نمیگه در طلب نمی کند در سلوکش تقدم بر اون نقطه که وقفه، در اون نقطه، در یه نقطه از این مسیر ایستاده، طلب نمی کند تقدم بر اون نقطه رو ولا تأخر از اون نقطه. توجه کنید مسلکی که عارف طی می کنه مسلک زمینی نیست، منظور از مسلکی که عارف طی می کنه نفس خود عارفه. عارف در نفس خودش یه احساسی پیدا میکنه که مثلا با این احساس میفهمه در فلان کمال و در فلان رتبه قرار گرفته، این دیگه نباید بیش از این رو انتظار داشته باشه، بلکه به فکر این باشه که نفسش رو آماده تر کنه، جلای نفس رو بیشتر کنه، نه فکر این که دریافت بیشتری کنه، دریافت رو واگذار کنه با آنچه خدا میخواد. ولا یستزید مزیدن، یعنی لا یطلب زیادت رتبتن علام ها وفی، همون مقدار رتبه که خدا بهش داده اون راضیه، طلب نمی کند زیاده رتبه را زیاده بر آنچه درش هست، علام ها و متعلقه به زیاد است. ولا یستبدل حالن، یعنی طلب نمی کند که مبدل شود حالش به حال دیگری بالاتر، زیرا کل ذالک، کل ذالک یعنی درخواست تقدم و تأخر در اون عبارت اول، درخواست مزید در عبارت دوم و همچنین استبدال در مورد در عبارت سوم، کل ذالک اختیارون، همین یه جور اظهار اختیار کردنه، در حالی که این شخص سالک قد ترک اختیاره او، اختیارش رو ترک کرده بود، وقتی اختیار ترک کرد اختیاری ندارد که دنبال التماس تقدم و تأخر یا استزاده باشد. دن کل زاره که اختیاران، در حالی که این آدم ترک کرده اختیار خودش رو، الا اختیار الحق، یعنی در حالی که به سمت اختیار حق رفته، اختیار خودش رو به خاطر اختیار حق ترک کرده، بنابراین جا نداره که اختیارداری کنه، یعنی درخواست کنه تقدم و تأخر یا مزید رتبه رو. خب حالا چرا رضا از جمله مقدمات سیر اهل خصوصه و چرا بر عامه سخته؟ این دوتا رو میخواد بیان کنه. این نماکان رضا از اوائل مسالک اهل خصوص، یعنی این مسلک نفس که ما داریم درش تیه طریق میکنیم، اوائلش باید رضا کسب بشه که ما دیگه اواسط این نفس و اواخرش رو با رضا تیه کنیم. این نماکان رضا من اوائل مسالک اهل خصوص، لأن سلوک ها فلفنای به توحید به زبات این بنیاده، چون سلوکشون در فنای فتوحید هست. این سلوکه هم میشه اسم این فلفنای فتوحید، میشه خبرش. سلوکه اینها در فنای فتوحید یعنی میرن تا به این نتیجه برسن که در توحید یعنی در واحد فانی بشن. به ذواته و انیاته مترقی به فنایه، یعنی فنایی که دنبالش هستن فنای ذات و وجودشونه، میخوان ذاتشون و وجودشون فانی فلا بشه و چیزی جز خدا درش نکنه. انیات یعنی وجود، ذوات هم یعنی ماهیات. اینا میخوان در وجودشون با وجود خدا فانی بشه و تعینی از تعیناتو نبینن، حتی تعین خودشون رو. بعد میفهمد که خب حالا اینجا یه نکته من عرض کنم، این آدم آمده که ذاتش رو فانی کند. خب اگه میخواد ذاتش رو فانی کنه چطور میتونه با این ذاتش درخواست کنه؟ چطور میتونه با این بله با این فنایی که تصمیم گرفته انجام بده درخواستی داشته باشه؟ وقتی ذات رو نداره درخواستای ذات هم به طریق اولا نداره. این یه بیان که این اشاره نکرده. بیان دیگه اینه که این آدم آمده که ذاتش رو فانی کنه. این فناء ذات کار بسیار دشواریه، از ابتدا نمیتونه چه این کار دشواری رو مرتکب بشه. این باید بیاد اوصافش رو منتفی کنه یا فانی کنه تا خدا بهش توفیق بده که ذاتش هم فانی کنه. بنابراین فناء اوصاف مقدم است بر فناء ذات. اگر این چنینه یکی از اوصاف اراده است. چون هر وصفی زودتر از ذات باید فانی شود، اگر پایان راه فناء ذات باشه ابتدای راه فناء اوصافه. میخواست اینو بگه دیگه، میخواست بگه که رضا اول راهه، راه راه فنا کردن ذاته، رضا فنا صفات و اراده است و فنا صفات مقدم بر فنا ذاته. پس اگر پایان را فنا ذاته ابتدای را فنا اوصاف از جمله اراده است. اراده رو باید فانی کنه یعنی باید راضی بشه. پس رضا جز اولین منزل های این مسلک عرفانی است. آخر مسلک فنای ذاته. پس یه مقدمه این بود که این آدم میخواد ذاتش رو فانی کند فی توحید. مقدمه دوم اینه که رضا فنای اراده است در اناده حق تعالی و این یه نوع صفته، یا اون اراده یه نوع صفته و فنای صفت یعنی اراده قبل از فنای ذاته. پس این قبل از این که به آخر مسلک برسه و ذاتش فانی شود باید قبل از او ارادش رو که صفت فانی کند. فنا اراده این رضا، پس رضا قبل از فنا ذاته. قبل از فنا ذاته یعنی اول راهه، اون فنا ذات آخر راهه. خب حالا چرا فنا، چرا رضا بر عامه خیلی سنگینه؟ میفهمد که عامه باید حضورشو اون بهره های حیوانیشو ترک بکنه و ترک حضور سخته، فی غایت المشقته. پس رضا که به معنای ترک حضوره میشه فی غایت المشقت. این نماکانه این رضا اشقها علی العامه یعنی اشق المسالک هست بر عامه، زیرا فنا اراده حاصل نمی شود، لایکون تام است، فنا اراده حاصل نمی شود مگر به ترک حضور. و هو بین ترک حضور بر عامه در غایت مشقت، پس فنای اراده بر عامه در غایت مشقت، و چون فنا اراده رضاست نتیجه می گیریم پس رضا برای عامه در غایت مشقت.
نکته که اینجا هست بحث میتونید که یک جوری بودم رفت یک حالا همینجا بحث هست که نهایت سیر رضا اگه برسه میشه به همون عقلی که رب بگیره، همون مسئلش مسئل انسانیش رب نومش. بعد میتونید که بعد فتح کنید فی عبادی و فتح کنید چند بعد از اون فتح خلیفه عبادی مقام بالاتر هم سر میده. این نهایت این رضا به هم یه چیزی متوسطه که همون جنت وصف و وصف
این کنون دیگه. الان رضا شما میفهمون متوسط ایشون میگه ابتدای راه، شما هم قبول دارید که قبل از این که به اون مقامات بالای بالا برسه باید رضا رو داشته باشه، پس شما هم قبول دارید که رضا جز اوائل راهه.
این اوائل هم که نه، چون تقسیم نمیرید سه مرحله قائل هم دیگر دوستان که نصباح میانه دیگه، مرحله اسلام، مرحله ایمان، مرحله سر
احسان
و ایمان و احسان. حالا رضا تو مرحله ایمانه، یعنی متوسطه مرحله اون فنای افعالی رو ایشون گذرونده میشه به فنای اوصاف. حالا میخوام بگم این نهایت میرسه با همون عقلی که مدبرشه دیگه اونجا
میرسیم. رب دکه گفته بله، این مطلب شما دو تا بود، یکی این که اول باید فنای در افعال داشته باشه تا بشه جز اهل خصوص، بعد از این که اهل خصوص شد باید فنای اوصاف رو شروع کنه. فنای اوصاف برای اهل خصوص اول راهه، ولو برای سالک وسط راهه، ولی برای اهل خصوص اول راه. این یه مطلبتون. مطلب دومیتون که من یه چیزم اضافه کردم با اجازه خودتون، یه مطلب دومیتون این بود که این شخص دستور داره که ارجع الی ربک، این دستور داره که رجوع کنه به رب و نوعش، و چون رب و نو در سوق ربوبی در مرتبه سوق ربوبی هست و سوق ربوبی هم بالاخره مرتبه از مراتب خداوند است، پس این آدم وقتی رجوع کرد به رب و نوش در واقع رجوع کرده به خداوند. پس ارجع الی ربک درست ظاهرش، البته با برداشتی که عارف میکنه ظاهرش اینه که به رب و نو رجوع کن، ولی چون رب و نو در سوق ربوبی است و سوق ربوبی هم بالاخره مرتبه از مراتب خداوند است، این در واقع مأمور است که به خدا رجوع کنه، اون تا به خدایی که در مرتبه سوق ربوبی است.
یعنی بعد دیگه فتح خلیفه عبادی، یعنی اونجا که یام داره به خودش نسبت میده، اینجا میگه ربه که به خودش نسبت
وقت بعدم فتح خلیفه عبادی مرتبه بالاتره. الان ما داریم مرتبه رضا رو توضیح میدیم، مرتبه رضا همینه ارجع الی ربک راضیت مرضیه، اون فتح خلیفه عبادی مال مراحل نهایی سلوکه که اونو بعدا باید در
مقام ربوبیت رو ما عرفات سوق ربوبی نمیبریم، مقام ربوبیت دیگه، مقام لوحه،
مقام ربوبیت بالاخره مقام الهی دیگه، مرتبه از مراتب اله. بله
از وقتی میگه فتح خلیفه عبادی اون به کم کم وارد بحث یه که میشه این تو سوق خودش دیگه میگه نسبت میده به خودش میگه وارد سوق رو میشه.
بله فتح خلیفه عبادی شاید بره تو سوق الهی، اول سوق ربوبیه که مراتب فعلی، بعد سوق الهیه که مراتب صفتی. الهیت یعنی الله، الله هم یعنی جامعه جمعی صفات، پس مرتبه یا سوق الهی به معنای مرتبه صفاته. سوق ربوبی چون ربوبیت کاره جز فعل به حساب میاد، لذا سوق ربوبی میشه سوق افعال، سوق بالاتر میشه سوق اوصاف. خب این اول باید داخل در سوق ربوبی بشه، ارجع الی ربک بهش صدق کنه، بعد تدخلی فی عبادی، تدخلی فی عبادی بره تو مقام الهیت. بعدم فانی بشه در ذات. خب اینا چون خیلی با ما ارتباط نداره، خیلی هم توضیحش نمیدیم، اینه باید عرفایی که درجات عالی رسیدن توضیح بدن. خب بخونم ادامه بدم یا همین مقدار بس باشه؟ چه کنم؟ باشه، بس باشه، بگیم بقیه شو. Just a very few.